تاریخ قوم ما در هم آمیخته و تاریخ ساز شده. اگر که به منابع و تفرجگاه‌های آبی علاقمند هستید به جای خوبی اومدید. بزرگترین دریاچه کشور یعنی دریاچه ارومیه رو در کنار جزیره اسپیر. همچنین این استان دارای تالاب‌ها و مرداب‌های زیادی هم هست و از چشمه‌ها و مراکز آبدرمانی دیدنی نیز برخورداره که باید حتماً بهشون یک سری بزنید. اگر که علاقمند به غارنوردی هم هستید، حتماً از غارهای معروف این استان دیدن کنید، خصوصاً غار بورنیک بزرگ و کوچک. استان آذربایجان غربی پر از بناها و یادمانهای تاریخی کهنه. از کاخها بگیری تا عمارتهای پرخاطره و تاریخی که اگر به کاخ باغچه جوق در فاصله 8 کیلومتری ماکو به بازرگان سری بزنید، تاریخ یک دوره از زندگی مظفرالدین شاه رو در اونجا خواهید دید. بنای قدیمی دیگه هم هست که اگر فرصت دارید اونجا هم برید. عمارت کلاه فرنگی ماکو و همینطور ساختمان شهربانی ماکو که دیدن این بناها رو نباید از دست داد. البته مجموعه آثار باستانی و تاریخی تخت سلیمان رو هم از دست ندید که یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز تاریخ و تمدن ایران محسوب میشه. استان آذربایجان غربی دارای پل‌ها و سدهای معروف و زیبایی هم هست، مثل پل خاتون، پل قطور، پل پنجچشمه و سد جمال‌آباد. از همه اینها که بگذریم، کمی هم باید در بازار قدم زد و علاوه بر خرید چشم از دیدن آثار باستانی پر و سیراب کرد. بازار قدیم شهر ارومیه و همینطور بازار قدیمی خوی رو از دست ندید. از استان آذربایجان غربی نمیشه دل کند. استانی سرشار از آثار و بناها و مکانهای دیدنی و جذاب که من امیدوارم شما از تک تک اونها دیدن کنید و لذت ببرید. حتی اون مکانها و جاذبه هایی که من در این مجال نتونستم بهشون اشاره کنم. سفر خوش بگذره، باز هم با شما همراه خواهم بود. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
سلطانی وفا بازار نوروز رسید جانم با حفظ الله و بازار. عزیزان همراه، یکی از مسئولیت‌های زنان در آغاز سال نو تهیه هدیه برای اعضای خانواده و خیشان است. هدیه دادن یکی از عوامل زدودن کینه و عداوت، ایجاد مهر و محبت و تحکیم پیوند برادری است. هدیه دلها را پر از صفا و صمیمیت کرده و غبار کدورت را از دلها پاک می کند. به ویژه آنکه اهدای تحفه در مناسبت‌های خاصی باشد. در این صورت خاطرات خوش آن روز با شادمانی اهدای تحفه عجین گردیده تأثیر نشاط‌آور آن را چندین برابر می کند و آن را در خاطرها ماندگار می سازد. در اسلام به دادن هدیه سفارش بسیار شده است. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند من دوست دارم آنچه را که برای برادر مسلمانم مفید است به او هدیه دهم تا صدقه. در بین ایرانیان از گذشته تا کنون مرسوم بوده در اعیاد به ویژه عید نوروز به یکدیگر هدیه دهند. در آغاز سال جدید زنان ایرانی هدایایی را آماده کرده در لحظه تحویل سال آن را به اعضای خانواده هدیه می کنند. علاوه بر این در دید و بازدیدهای نوروزی نیز زنان ایرانی بانی ایدی دادن به کوچکترها هستند و در این راستا به مردان توصیه می کنند که به کوچکترها و بزرگترهای فامیل ایدی بدهند. زنان ایرانی می دانند که هدیه دادن و هدیه گرفتن به ویژه برای کودکان و نوجوانان باعث تقویت شادی و طراوت آنها می شود. البته در میان ایرانیان ایدی دادن فقط به افراد خانواده و فامیل خلاصه نمی شود و این سنت بهانه است که برای افراد بی بضاعت و نیازمند جامعه کمک هایی از طرف مردم ارائه شود. همزمان با آغاز فصل جدید سفرهای نوروزی هم آغاز می شود. زنان ایرانی نقش محوری در برنامه ریزی برای سفر و گردش اعضای خانواده به مراکز دیدنی شهرها و روستاهای زیبای ایران بر عهده دارند. سفر در ایام نوروز سبب تحکیم روابط خانوادگی و افزایش روحی شادی آفرین و انرژی بخش اعضای خانواده می گردد. اعضای خانواده در طول دوران سفر و حضور در طبیعت و تماشای زیبایی و بالندگی گلها، شکوفه‌ها و گیاهان روحیه شاد پیدا می‌کنند. با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز کمک کردن و رسیدگی به نیازمندان به منظور شاد کردن دل افراد به ویژه کودکان محروم هم قوت می‌گیرد. در آغاز فصل بهار خانواده‌های ایرانی با ارائه کمک به خیریه‌ها و زنان بی‌سرپرست، ایتام و افراد نیازمند و بی‌بضاعت نقش مؤثری در تقسیم شادی و نشاط در جامعه ایفا می‌کنند. ایرانی‌ها اعتقاد دارند کمک به محرومان در آغاز فصل بهار سبب شادی این افراد می‌شود و با این کار زندگی خیش را از خطرات مسون می دارند و از دعای نیازمندان بهره‌مند می گردند. دوستان گرامی، رسیدیم به لحظه های پایانی چهارمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. با این امید که طاعتها و عبادتها و نمازروزه‌های شما مورد قبول درگاه خدا واقع شود و با تبریک سال نو و عید نوروز همگی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا: عید بر شما مبارک و خدا نگهدار.
دوستانی شنونده جهان در سالی که گذشت آماده پخش است، بریم که بشنویم.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
برخیز که باد صبح نوروز در باغ چه میکند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، فرا رسیدن نوروز و سال نو خورشیدی 1403 و ایام ماه شریف رمضان مبارک باد. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت ادامه ویژه تحولات اقتصادی تاجیکستان در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. در این بخش از برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات اقتصادی تاجیکستان و بررسی تعاملات و همکاری های اقتصادی تاجیکستان با کشورهای منطقه و جهان میپردازیم. با ما همراه باشید. تاجیکستان و ایران. تاجیکستان و ایران بعد از مدت‌ها سردی روابط در زمان رئاست حسن روحانی در ایران با بسر قدرت آمدن سید ابراهیم رئیسی در ایران روابط خود را بازبینی کردند و برای بهتر شدن تعاملات اقتصادی برنامه‌های زیاده روی دست گرفتند. بعد از سفری آقای رئیسی به دوشنبه و سفری جوابی آقای رحمان به تهران موضوع لغو روابط مطرح شد و تا به 500 میلیون دلار رساندن گردش مال میان دو کشور برنامه ریزی شده است. سراج الدین مهردین وزیر خارجه تاجیکستان به بهبود شرایط اشاره کرد و گفت
سفر حیات ها و وخوری های مهم دو جانبه در سطح های گوناگون برگزار و از ضمن آنها دایره وسیع مسائل مربوط به تحکیم و گسترش همکاری های تاجیکستان و ایران مورد بررسی قرار گرفتند. قید کردن جایز است که در دوره گزارشی با سعی و تلاش نهادهای دخلدار تاجیکستان و ایران خط سیر مشهد دوشنبه مشهد از نو فعال گردید.
کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد در باره اهمیت همکاری های تاجیکستان و ایران در مرحله جدید اظهار داشت.
قبل از نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، فنی و فرهنگی تاجیکستان و ایران سفرهای متقابلی انجام شد که به عنوان مثال می توان به بازدید وزیر کشور و معاون وزیر دفاع ایران از تاجیکستان و وزیر دفاع و وزیر کشور تاجیکستان به ایران اشاره کرد. برگزاری 14 نشست کمیسیون مشترک دو کشور را به نحوی می توان در جایگاه نقش مرحله جدیدی برای نتیجه گیری همکاری ها و همچنین تعیین اهداف و زمینه‌های تعاملات در عرصه‌های مختلف ارزیابی کرد. دو طرف توافق کردند که روی پروژه‌های مشخص در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی همکاری کنند که طی ماه‌های آینده باید شاهد اقدامات عملی از دو جانب باشیم. زیرا این حوزه های مهم هم برای تاجیکستان و هم برای ایران دارای بسیار نقش تعیین کننده در رشد و گسترش روابط در سالهای آینده خواهد بود.
تاجیکستان و ایران ظرفیت های زیادی دارند که به طوری باید و شاید مورد استفاده قرار نگرفته است. یکی از ظرفیت های استفاده نشده در تعاملات ایران و تاجیکستان بندری راهبردی چابهار است. پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه بر این نظر است که استفاده از ظرفیت های بندری چابهار ایران برای تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه سطح تعاملات دو و چند جانبه را به طور نظررس ارتقا خواهد داد.
همکاری کشورهای مرکزی افغانستان، ایران، هند به نظرم میاد که یک راه حل قابل قبولی هست برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری که همه کشورها تو این مسیر از این پروژه میتونن سود ببرن و به خصوص که آسیای مرکزی اون ارتباطاتی که قبلا از طریق به اصطلاح با مسکو مسائلش حل فصل میکرد الان دیگه اون امکانات رو و اون شکل سابق نمیتونه در اختیار داشته باشه و ناچار هست که به صلاح برای واردات و صادراتش به این منطقه توجه کنه. از این زاویه به نظر میرسه که چابهار در یک موقعیت استراتژیک تسهیل کننده شرایط برای همه کشورهای منطقه قرار داره.
تاجیکستان و روسیه. این زمان در تاجیکستان با مساعدت شورای کاری تاجیکستان و روسیه بیش از 400 کارخانه با سرمایه شرکت های روسی با موفقیت فعالیت دارند. همکاری بین دولتی بین تاجیکستان و روسیه در ساحه اطلاعات مالی به سطح صفت نو برآمده، تسویه حساب های دو طرفه با پول ملی تا 82% افزایش یافته است. از محصولات صادراتی تاجیکستان به روسیه میتوان به میوه های تر و تازه و خشکبار اشاره کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در باره ظرفیت های صادراتی تاجیکستان گفت:
صاحبکاران تنها با شرط برآماندن استحصالات به استانداردهای بین المللی جاوگو، تشکیل سرخانه ها و آموزشی طلبات استعمال کنندگان بازارهای داخلی و خارجی می توانند ارزش اضافه بلند را به دست آورند. البته مثلا صاحبکاران و تاجران ولایت سوخ در این سمت خیلی کارهای زیاد را به انجام رسانیدند و بست و بند کردن میوه‌های کار کردیم میوه را برامانده تا ژاپن امروز نه اینکه کشورهای سابق شوروی بیان که میوه خشک تاجیکستان را صادرات کرده ایستادند. در یک شهر استاره زیاده از قریب 30 کارخانه خردی استحصالی کار کردیم میوه و سبزوات در یک مهلت کوتاه صاحبکاران تأسیس دادند. در این روند وارد نمودن تکنولوژی اینواتسیونی با مقصد بلند برداشتن خواستن آکی زراعت و دست آقای رستنی پروری و مقصد آکی چهارا بسیار مهمی باشد.
در روسیه بنا به آمارهای مقامات روس بیش از 1 میلیون کارگری مهاجری تاجیک کار و فعالیت میکنند. شرایط کار و فعالیت آنها همیشه زیر ذره‌بینی رسانه ها و مورد توجه مقامات دو کشور است. با این وجود نگرانی ها از شرایط کار و نقض حقوق کارگران وجود دارد. فیض الله امینوف تحلیلگر ساحه در این رابطه گفت:
جمعیت ما 15 سال کار میکنند. اگر سالهای پیش یک یک پیدا میشنند چنین حالت ها، من گفتم اونم که هر شکایتی که میشود ما اون را سری وقت پیشگیری میکنیم و روی حالش میابیم. اگر اون شخص آماده باشد و کار میانه را وعده کرده باشد و نداده باشد، اگر من اعتماد میکنم که باید بار دیگر مراجعه کنند، چون که آدم ها میبینند ما کار باید حل میکنیم میبرند دیگر نه خبر نه خط نه هیچی نیست، ما نمیدونیم بعد چی گرم میشود چی نمیشود. برای همین اگر ما بودو یکان کس اگر همین دوچار همین مسئله شود، اگر بار دیگر اعتماد که مراجعه نماید به فکر من بسیارتر میانه را میکنند، چون که کارخانه‌هایی که آدم میگیرن کار با کار میگیرن با واسطه سازشنامه میگیرن و یا سری وقت موز میکن، به هر حال یکان کارخونه نیست که موز کاری نداده باشد. اگر یکان تا پیدا شود، من باز میگویم که اگر پیدا شود مرحمت مراجعه کنم به نظیم، برای که ما نمیدونیم کی در کجا کار کرده است، کی معاش گرفته است، کی نگرفته است. فکر من این است که آن کاردهنده کارخونه دولتی که در روسیه هست او هیچگاه روی فریب رو نمیگیرد، چون که او از افتریتیت خودش میترسد. که کارخونه در شهر شرمنده نباشد. اما من فکر میکنم که کارخونه پولا میتید و اما میانه روا به فکر من این کار حق خودشون بسیار گرفته و کارگران حق کار کم میتید. این فکر من است. در اینجا نه تنها تاجیکان، در اینجا دیگر ملت ها هم هست.
میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه گفت حجم گردش کالا میانی دو کشور در 9 ماهه سال 2023 از 90 میلیارد روبل بیشتر شده. حجم عمومی مبلغ گذاری های روسیه در اقتصاد تاجیکستان 148 میلیارد روبل را تشکیل داده است. میشوستین گفت که بیش از 70 ولایت روسیه با منطقه های تاجیکستان رابطه های مستقیمی کاری دارند که میانشان مسکو، سن پترزبورگ، تاتارستان، باشقوردستان، آلتای، استراخان، نیژنی نوگراد و نوسیبیرسک پیش صفند. عزیزان شنونده، شما برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات یک سال اقتصادی تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با ما همراه باشید. تاجیکستان و ازبکستان. تاجیکستان و ازبکستان در تقویت همکاری های اقتصادی تلاش زیادی به خرج دادند. همزمان وابسته به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و تطبیق لایحه های افسانه‌ناک سرمایه گذاری از جمله استحصال مشترک ماشین ها در تاجیکستان و براه ماندن استحصال چرخ ها در زمینه تلکا برای احتیاجات صنعت ماشین سازی ازبکستان به میان گذاشته شده است. اینچنین در مورد ساختمان مشترک دو نیروگاه برقی آبی در دریای زرافشان تاجیکستان مبادله افکار صورت گرفت. ذکر شده است که تاجیکستان و ازبکستان به یکی از شریکان استراتژی و با اعتماد مبدل شدند. سال 2023 حجم تجارت خارجی دو طرفه بیش از 504 میلیون دلار و وزن خاص آن 6% را در ساختار عمومی تجارت خارجی تشکیل داده در جای پنجم قرار دارد. مقامات دو کشور اظهار داشتند که حالا هم امکانات زیادی استفاده اقتدارها برای تحکیم داد و گرفت وجود دارند. بعدی به سر قدرت آمدن شوکت مرزیف در ازبکستان همکاری تاجیکستان و ازبکستان را به گسترش نهاد و شهروندان دو کشور حق سفر به کشورهای همدیگر بدون ویزا را دارند. ازبکستان اجازه صادرات گاز خود به تاجیکستان را داد و تاجیکستان بر سر تقسیم آب و نظارت سربند با کشورهای پایان‌آب از جمله ازبکستان به توافق رسید. آقای کریمی صاحب نظر ایرانی که مدتی در تاجیکستان زندگی کرده است درباره روابط دو کشور گفت:
شاید کمتر همسایگانی در جهان را بتوان یافت که به اندازه تاجیکستان و ازبکستان به یکدیگر محتاج باشند. آبی که از تاجیکستان جاری می شود زمین‌های ازبکستان را سیراب می کند و درآمد ازبکستان از کشت پنبه را رونق می دهد. ولی تاجیکستان هم که کشوری است کوچک و محصور به خطوط ارتباطی ازبکستان برای حمل کالا نیاز دارد. ازبکستان جمعیتی چندین میلیونی از تاجیکان را در بخارا و سمرقند و نواحی دیگر جا داده که سرنوشت و خواستهایشان نمی توانند برای دولت و ملت تاجیکستان بی اهمیت باشد. مجموعه این شرایط باید تاجیکستان و ازبکستان را در یک همزیستی آزاد و پرمنفعت و آرام قرار دهد.
تاجیکستان با وجود آنکه به اتحاد اقتصادی اوراسیا نپیوسته است اما همکاری با کشورهای عضو آن را گسترش داده است. مجموع محصولات داخلی کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا حدوداً به 2.4 تریلیون دلار رسیده است. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال گذشته به 130 میلیارد سومانی یا حدود 12 میلیارد دلار رسیده است. نشانداد رشد مجموع محصولات داخلی در کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا حدود 4% را تشکیل داده است. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان میگوید نشانداد رشد اقتصاد کشور در سال گذشته به بیش از 8% رسیده است. در برابر این افزایش معاملات بار در این دوره در قرقیزستان 8.2%، قزاقستان 3.1%، مسافرکشانی در ارمنستان 63%، در روسیه 12% و در بلاروس 7.8% افزوده است. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر تاجیک پیوستن تاجیکستان به این اتحادیه را به سود کارگران مهاجر و اقتصادی تاجیکستان می‌داند. در همین حال کریمجان یاروف تحلیلگر دیگری تاجیک پیوستن تاجیکستان به این اتحادیه را چندان به سود تاجیکستان نمی داند و گفت
این اتحاد که هست یعنی که اتحاد گمرکی پیش از همه گفتنی هستم که این یک اتحاد سیاسی است نه اتحاد اون که به مثل اتحاد اروپایی یعنی که آقای پوتین با جمع آوردن دیگر دولت ها یعنی که اعضای این سازمان کردن دیگر دولت های سابق شوروی به تمام جهان نشان دادنی می شود که او هم تا به حاضر و خود روسیه هم قدرتمند است و بالای سر این جمهوری ها می ستد یعنی که این جمهوری ها وابسته از روسیه هستند و دائم تحت کنترل روسیه هستند از این خاطر گفتند که به این سازمان در آمدن تاجیکستان به فایده است یا که به فایده است اینجا چند مسئله است بیاید یک از اول گیریم که خودی اگر که ما رو برابر کنیم به اتحاد اروپایی بینید که اتحاد اروپایی بین خود سرحدها گشوده هستند یعنی که کم جایی است که در اونجا عموما سرحدبانان هم گوییم نیستن یا که اتحاد گمرکچیان ولی در این اتحاد که آقای پوتین ساخته است در اینجا هم سرحدبان ها هستند هم گمرکچیان هستند که به تفتیشات اونها یکون نفر یا یکون مواد یکون خوراکه یکون محصولات وارد نمی شود و اینچنین به دیگر اون جمهوری های هم که از قزاقستان به قرقیزستان روید یا که از قرقیزستان به قزاقستان یا که به روسیه داخل شد یا از روسیه به قزاقستان روید این مشکلی ها هستند متاسفانه این مشکلی ها هستند ولی ببینید که اعضای دیگر هست که در اینجا بلاروسیه با اون این کارها نیست اگر که بعدن این در هر یک در اتحاد اروپا هر یک نفری که نوبس از کدام دولت است و اعضای این اتحاد است میتواند که آزادانه حرکت کرده بیاید و آزادانه دلخواه جایش کار کند یا ایستد متاسفانه در روسیه قانونگذاری چنین کرده شده است که شهروندی که اعضای این سازمان است نمیتواند آزادانه در کجای دلخواه خواهد زندگی کند چون که اگر که جایی که به قید خود را میگیرد مطابقت نکند با اون که در همون خودی محل جای زیسته یعنی که رگیستراسیاش نباشد او را اخراج میکنند و چندین محدودیت های دیگر است اینچنین درباره دادن نفقه هم بحث های زیاد هستند و طرز حساب از این خاطر گفتنی هستم که این اتحاد اصلا به ما فایده نمی بیارد قسم زیادی مردم ما برانند که شهروندان زیادی ما در روسیه هستند و آنها از پول پتن یعنی که خلاص می شوند و اجازه آزادانه حرکت کردن رو می گیرند خود ببینید که سالانه قریب 60-70 میلیارد روبل سال پیش فایده می آورد به بودجه دولت اکنون فکر کنید که روسیه از این پول دست میکشد هیچ گو دست نمیکشد باوری کامل دارم که اگر که از تاجیکستان اعضای این شد و بعد از این ازبکستان آذربایجان اونقدر نه آذریازی کم به روسیه میبیان یا که قسمی زیاد شهروندی دارن باز یکون فکر دیگر میکند باز یکون پتنی سیستم اینا فکر میکنن که یک ساله پولش را سپرید یا که یک کارخانه یک نفره یا دو نفره یک ایپک شوید و حتما انداز رو پیش پرداخت کنید
قزاقستان در سرخط کشورهای قرار گرفته است که از آنها در سال گذشته از همه زیاد به اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. و سه‌گانه بزرگترین کشورهای سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته قزاقستان، چین و روسیه شامل گردیدند که دو تای آنها عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می باشند. از جمله قزاقستان بیش از 220 میلیون دلار، چین بیش از 130 میلیون دلار و روسیه 100 میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند. قزاقستان به شهروندان جوی کار تاجیکستان سفری 30 روزه بدون روادید را جاری کرده است و این امر سبب آسانی در رفت و آمد شهروندان تاجیکستان به این کشور گشته است. قزاقستان به 10 گانه بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان شامل بوده، همه کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان را با گندم تامین میکند. با پایان برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات اقتصادی تاجیکستان و جهان رسیدیم. نوروزتان مبارک، عمرتان سرسبز و شکوفا مثل بهار و سالی خوب و خوش در پیش داشته باشید. و در این ماهی مبارک رمضان دستی دعا در حق ما را هم فراموش نکنید. ممنون که ما را در این برنامه همراهی کردید. خداوند یار و نگهدار شما.
همراهانی گرامی، در این لحظه تکرار خانواده سالم را خواهید شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. پیغام اجل ریزد، نوروز مبارک باد. خورشید حمل خیزد، نوروز مبارک باد. خوش آمده فروردین، جان بخش زمین را بین. دی خیزد و بگریزد، نوروز مبارک باد. عزیزان همراه، من و همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان سال نوی 1403 هجری شمسی را برای شما تبریک نموده، در این سال نو برای شما صحتی و سلامتی آرزومندیم. شما را با عید جهانی نوروز مردم فارس و تاجیک مبارک باد گفته، برایتان روزگار فراوان و پیروزی و خوشحالی تمنا داریم. بگذار فیض و برکت نوروز به زندگیتان رنگ و طراوت تازه بخشیده، دسترخانتان را پرفیض و جسم و روحتان را سالم گرداند. نوروز عالم افروز مبارک باد. با این آرزو و نیت نیک برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان همراه، این روزها همچنین در بهار قرآن یعنی ماه مبارک رمضان قرار داریم. امید است که خداوند مهربان طاعت و عبادتهای ما و شما را به درگاه بینیازیش قبول کرده، همه ما را بر رمضانهای دیگر صحت و سلامت برساند. با آرزوی صحتی و سلامتی برای همه شما عزیزان، در این بخش از برنامه خانواده سالم در رابطه با فضیلت‌های ماه مبارک رمضان صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید ماه رمضان ماه عبادت، طاعت و ماه نزول قرآن کریم است. درباره این ماه پربرکت فضیلت های بسیار آمده است که در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ذکر اندکی از این فضیلت ها خواهیم پرداخت. ماه رمضان ماه نزول قرآن است، ماهی است که در آن درهای بهشت گشاده و درهای دوزخ بسته می شوند. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث فرموده اند هنگامی که ماه رمضان فرا می رسد دروازه های بهشت باز می شوند، دروازه های دوزخ بسته می گردند و شیطان ها به زنجیر کشیده می شوند. ماه رمضان ماه قبول دعاها، ماه خیر و سخاوت و کمک حاجتمندان و ماه آزاد شدن از آتش دوزخ است. در این ماه شب وجود دارد که از هزار شب بهتر است و هر کسی آن را دریابد خیری بسیاری را نائل شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند کسی ماه رمضان را به پاکی روزه دارد و با ایمان و اخلاص عبادت کند، پروردگار گناهان گذشته او را مغفرت می کند. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضیلت‌های ماه مبارک رمضان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ماه رمضان با آن بزرگی و شرافتی که در نزد خداوند مهربان دارد، ما مسلمانان را وادار می سازد که در این ماه آداب را رعایت کنیم. زبان خود را از غیبت، حقارت و دروغ گفتن، فریب دادن دیگران نگاه داریم. در این ماه با فضیلت باید چشمان خود را از نگاه حرام حفظ نماییم. در این ماه باید گوش خود را از شنیدن صداهای حرام نگاه داریم تا به آن ثوابی که وعده داده شده است نائل گردیم. رمضان اصلاً ماه معرفت، رحمت، دیگرگونسازی فعل و اطوار است. رمضان مبارک سلطان 11 ماه دیگر است. ما بی صبرانه منتظر این ماه بزرگ می گردیم. با برابر ورود رمضان در خانه، کوچه و خیابانها و مسجد و محله ها علامت فیض الهی و طاعت و عبادت به نظر می رسد. در حقیقت روزها و شبهای ماه رمضان قدر و منزلت و فضیلت بزرگ دارند. یکی از فضیلتهای این ماه این است که عملها در این شب و روز دوچند می گردند و گناه و خطاها با انجام دادن عمل نیک که سبب نزدیک شدن به خداست بخشیده می شوند. دکتر رفیعی دانشمند ایرانی در رابطه با فضیلت‌های ماه مبارک رمضان می‌گوید
ماه مبارک رمضان است، ماه مغفرت، ماه مواسات، ماه مسابقه در کارهای خیر، ماه بهار قرآن، بهار فقرا، ربیع الفقرا، بهار مؤمنان، ماهی که رسول گرامی اسلام فرمودند اول این ماه رحمت، وسط آن مغفرت و آخر آن براءت از جهنم است. رمضان ماهی است که اولیای الهی، انبیای الهی به طرز خاصی به استقبال آن می‌رفتند. حدیث داریم ماه رمضان روزش بر همه انبیا لازم بوده، بر ملت ها نه، فقط بر ملت مسلمان لازم شده، ولی قبل از اسلام خود ماه رمضان در روایت داریم انبیا روزه گرفتن برشون لازم بوده. فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیا دون الامم، امتهای سابق روزه داشتن، منتها ماه رمضان روزش بر انبیا در روایت دارد لازم بوده و خدا امت اسلامی رو به این افتخار و به این تاج و به این کرامت در واقع عنایت بخشید که روزه رو بر اونها واجب کرد. روزه از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین عبادت‌های ماست. آدم ابوالبشر برای توبه روزه گرفت، وقتی از بهشت بیرون رانده شد در ایام ماه رجب و ایام البیض 3 روز روزه گرفت به کفاره اون ترک اولایی که انجام داده بود. حضرت نوح پیامبر اولوالعزم الهی وقتی همه رو سوار کشتی کرد و کشتی روی آب در حال حرکت، کجا وای میسته، کجا مستقر میشه، چی بخورن، خب نگرانی های زیادی بود، به اون ساکنان کشتی گفت روزه بگیرید تا به برکت روزه کشتی ما در یک جای خوبی مستقر بشه و محل با برکتی باشد. حضرت مریم وقتی در معرض اون حجمه ها واقع شد، خدا به او دستور داد روزه بگیر. میبینید روزه یک عبادت دیرینه است، کهنی است که با آمدن اولین موجود روی کره زمین یعنی آدم ابوالبشر روزه شکل گرفته. انبیای الهی ماه رمضان رو روزه می گرفتن. حضرت نوح به ساکنان کشتی دستور روزه می دهد که حالا این نمونه ها رو اگر بخوایم عرض کنیم زیاده و در یک کلمه می خواهیم عرض کنیم این عبادت و این در واقع تاج افتخاری که به حمدالله خدا رو شاکریم امسال هم درک کردیم حلول ماه رمضان رو، این رو قدر بدانیم، اهمیتش رو، حرمتش رو، جایگاهش رو. من اجازه میخوام به یک خطبه ای از امیرالمؤمنین علیه السلام بپردازم که شاید این خطبه رو کمتر مطرح کردند و کمتر شنیدید. امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مردم فرمودند اگر میخواید ببینید فضیلت این ماه چقدره، فضیلت این ماه اینطوره: ان هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور كفضلنا اهل البيت على سائر الناس. دیگه این خیلی راحت آدم متوجه میشه ماه رمضان چه ماهی. فرمود ما اهل بیت چقدر بر مردم فضیلت داریم، الان فاصله ما با اهل بیت چقدره؟ خیلی زیاده، از عرش تا فرشه. فرمود فاصله ماهای دیگه با ماه رمضان هم همین قدره. اینجاست که آدم میفهمه چرا یه شب بالاتر از 1000 ماه، خیر من الف شب. اینجاست که آدم میفهمه چرا نفس در این ماه عرض میکنم تسبیح، خواب عبادته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلاس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. بدیهی است فضیلت ها و ثواب هایی که برای ماه مبارک رمضان و روزداری ذکر شده و به برخی از آنها اشاره شد، از آن کسانی است که حقیقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل و در گفتار و کردار به کار گیرند و به آنها جامعه عمل بپوشانند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. از شما دعوت می کنیم بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود فراوان بر شما باد. آرزو میکنیم که بهترین حال را داشته باشید و سلامتی و تندرست هر لحظه نصیب وجود مبارک شما باشد. برنامه جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما شنونده های گران قدر میکنیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، در این هفته جاذبه های ایران زمین شما را آشنا می کنیم با روستای لادیز. روستای لادیز از توابع بخش میرجاوه می باشد. در زاهدان، در جنوب غربی شهر میرجاوه، این روستا قرار گرفته است. این روستا که از جاذبه های گردشگری زاهدان می باشد، از جنوب به کوه شاه چنار محدود می شود. روستای لادیز از سطح دریا 1200 متر ارتفاع دارد و اقلیم آن گرم و خشک است. آب و هوای روستا در فصول پاییز، زمستان و اوایل بهار مطبوع و دلپذیر و در تابستان‌ها گرم است. رودخانه لادیز نیز از شمال روستا عبور می‌کند. خانه‌های روستاییان عمدتاً با خشت و گل و چوب بنا گردیده‌اند و سقف‌های مسطحی دارند. برخی از خانه‌ها با مصالح آجر، آهن و گچ ساخته شده‌اند. روستای لادیز جاذبه‌های طبیعی و تاریخی بسیاری دارد که مهم‌ترین آنها عبارتاً از رودخانه‌های فصل لادیز، حواشی رودخانه های فصلی لادیز و ویژه در فصول بهار و تابستان، چشمانداز بسیار زیبا و مکانی مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران پدید می آورند. اغلب مردم روستای لادیز از پوشاک محلی بلوچی استفاده می کنند. زنان و مردان میان سال بیشترین استفاده کنندگان از پوشاک بلوچی هستند. استفاده از زیورآلات و پوشاک رنگارنگ دو ویژگی شاخص لباس‌های زنان و دختران این روستا است. از مهمترین صنایع دستی این روستا میتوان و سوزندوزی، قالی بافی و گلیم بافی اشاره کرد که توسط زنان و دختران هنرمند روستا با نقوش سنتی و قدیمی تولید می شود. جاذبه های گردشگری روستای لادیز را بررسی میکنیم. جاذبه های گردشگری روستای لادیز جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیاری دارد که مهمترین آنها عبارتن از غار طبیعی لادیز. این غار در دل کوه روستای لادیز از توابع شهرستان میرجاوه قرار دارد و همه ساله به ویژه در فصل تابستان میهمانان زیادی را با آنجا میکشاند. غار لادیز با طول 15 کیلومتر از مناطق طبیعی و جذابی است که همواره با وجود خشکسالی‌های چند سال گذشته به طور دائم و پیوسته از سقف و کف آن آب جریان دارد.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه‌های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه‌های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید.
در گرمای بالای 40 درجه فصل تابستان این منطقه گویی در میان غار لادیز باران می‌بارد و بوی نم، سبزه و گل در دشت مقابل آن روح و تن آدمی را نوازش می‌دهد. ارتفاع غار آبی لادیز در حدود 2.5 متر و طول آن 15 متر است و در نهایت زیبایی قرار دارد. در تمام طول سال از سقف و اطراف این غار قطرات درشت آب جاری است که در کف آن یک جریان آب دائمی را تشکیل می‌دهد و این انعکاس صدای قطرات آب در غار حسی شگفت انگیزی را بر روح و تن شنونده مستولی می کند. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین دعوت می کنم شنونده گزارش برنامه باشید که شما را بیشتر با قاره لادیز آشنا می سازد.
شنوندگان عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام. علیرضا شفایی هستم، گزارشگر این برنامه. در این برنامه می خواهیم به معرفی غار لادیز بپردازیم. این غار در 10 کیلومتری شهر میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان و در روستایی به همین نام واقع شده. طول غار لادیز 15 کیلومتر و ارتفاع غار 52 متر هستش. علارغم خشکسالی های اخیر به طور دائم و پیوسته از سقف و کف آن آب جریان داره که از کیفیت بالایی خورداره و جهت کشاورزی و آشامیدن هم از اون استفاده میشه. وقتی که وارد غار میشیم، انعکاس صدای قطره‌های آب که از سقف و دیوارها بر روی زمین میچکه باعث احساس بی‌نظیری در آدم میشه و روح آدمی رو نوازش میده. تاریخچه غار طبیعی لادیز به دوران پیش از تاریخ تخمین زده شده و تحقیقات نشون میده که در منطقه لادیز ابزارهای سنگی از دوره پارینه سنگی که چیز حدود به 80 تا 100 هزار سال پیش هستش به دست اومده. شرایط آب و هوایی این روستا در پاییز و زمستان و اوایل بهار بسیار عالی و دلپذیره، اما در تابستون خیلی گرمه که بهترین فصل سفر به این منطقه فصل پاییز و زمستون هستش. در حوالی این غار آبشاری به همین نام نیز واقع شده و باعث شده تا بسیاری از بومی های این منطقه برای لذت بردن از ایام فراغت به این روستا سفر کنند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران همراه اینک با هم معرفی آبشار لادیز را پیگیر میشیم از برنامه جاذبه های ایران زمین. آبشار لادیز در فاصله نزدیکی از غار آبی لادیز قرار دارد، به طوری که میتوان با پای پیاده این مسافت را پیمود. ترکیب دو پدیده آبشار و غار در این منطقه باعث شده است برخی خانواده های زاهدانی اوقات فراغت ایام تعطیل خود را در روستای لادیز بگذرانند. یاران صمیمی، از جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی هم سفر میشیم و میرجاوه. منطقه میرجاوه به عنوان نقطه صفر مرزی ایران با پاکستان در جوار لادیز و یکی از مهمترین نقاط استان به شمار می آید. کوه تفتان، امجواری روستای لادیز با کوه تفتان موجبی پدید آمدن چشماندازهای بدی و اماکن تاریخی و طبیعی شده است. اما ساله کوهنوردان بسیاری برای صعود به قله تفتان به این منطقه مراجعه می کنند. بهره‌گیری از موسیقی محلی و بلوچی در مراسم مختلف روستا متداول است. هفت سنگ بازی رایج و محلی این روستا است. اغلب مردم روستای لادیز از پوشاک محلی بلوچی استفاده می کنند. زنان و مردان میانسال بیشترین استفاده کنندگان از پوشاک بلوچی هستند. استفاده از زیورآلات و پوشاک رنگارنگ دو ویژگی شاخصی لباس‌های زنان و دختران این روستا است. از غذاهای رایج روستای لادیز میتوان و تباهک، شیلانج، کبابی تنورچه، حلوا، خورما و کشک زرد اشاره کرد. از مهمترین صنایع دستی این روستا میتوان به سوزندوزی، قالی‌بافی و گلیم‌بافی اشاره کرد که توسط زنان و دختران هنرمند روستا با نقوش سنتی و قدیمی تولید میشود. انواع زیورآلات زنانه، لباس‌های بلوچی، لباس‌ها و پارچه‌های سکه‌دوزی و سوزندوزی شده قالی، گلیم، خورما و دیگر میوه‌ها سوغات روستای لادیز به شمار می‌آیند. یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته ای جاذبه های ایران زمین که شما آشنا شدید با روستای لادیز و جاذبه های آن. سپاسگزار هستیم که با ما همراه بودید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتش داشته برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد.